کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل دهم، نوصوفیگری در زمانه عسرت. اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخنگویم ولی محبت نداشته باشم، زنگی پرصدا و سنجی پرهیاهو بیش نیستم. اگر قدرت نبوت داشته باشم و بتوانم جمله اسرار و معارف را درک کنم و اگر چنان ایمانی داشته باشم که بتوانم کوه‌ها را جابجا کنم، اما محبت نداشته باشم، هیچم. اگر همه دارایی خود را بین فقیران تقسیم کنم و تن خیش به شعله‌های آتش بسپارم، اما محبت نداشته باشم، هیچ سود نمی‌برم. پولس رسول، مکتوب اول به قرنتیان. آیا هیچ عقل سلیمی می‌تواند از سر و ته این حرف سر در بیاورد که خدا برای کسی راز و ناز است؟ معشوق مطاع محتشم یعنی چه؟ این تعریف نیست، زیرا معلوم نیست راجع به چیست. راز و ناز شاید تعبیر شاعرانه قشنگی برای دوست دختر آدم باشد. معشوق مطاع محتشم اگر در مورد پادشاهی نباشد، هیچ معنای دیگری جز همان چیزی که آخوندهای سنتی میگویند عبد و بندگی بیچون و چرا ندارد. به رغم این زبانبازی، خدا باز میشود همان خدایی که هر کاری خودش پیش خودش دلش بخواهد میکند و بنده باید بیچون و چرا بپذیرد. منتها این بار از سر عشقی بیمارگونه که به مازوخیزم پهلو میزند. آیا هر بلایی که از جانب معشوق بیاید رحمت است؟ چیزی جز همین را به زبان شاعرانه میگوید؟ آیا این سخن همان حرفی نیست که آیت اللهی گفته است ویروس که جامعه بشری را گرفتار کرده است با رحمت مطلقه الهی هماهنگ است؟ این معشوق مطاع محتشم از من چه می‌خواهد؟ آیا ممکن است از این مدل خدا که معلوم نیست معامله من با او بر سر چیست، مشخصاً چه می‌دهم و چه می‌گیرم، نوعی اخلاق استخراج کرد؟ مدل خدای عامیانه فقه دارد، امر به معروف و نهی از منکر دارد، توضیح المسائل دارد، استفتا و اجوبه دارد. این مدل خدا که رابطه اش دیگر با ما نیست بلکه با من است، چه دارد به من بدهد که از تصورات خودم بر نیامده باشد؟ آیا من می توانم بدون تعطیل عقل عاشق خدایی باشم که معلوم نیست در مقابل این عشق چه کار قرار است برای من بکند؟ از من خواسته می شود چشمان عقلم را ببندم و عاشق فیگمنتی از خیال خودم بشوم که حتی در داخل خیال خودم هم به صراط هیچ منطقی بیش از ناخودآگاهم مستقیم نیست. اگر خدا قانون نباشد و خودش را به عنوان قانون به من نشان ندهد، آیا تشویش و اضطراب من بیشتر خواهد شد یا کمتر؟ من از کجا فرق هوسبازی و عشق را خواهم دانست؟ آیا من می تواند جز از طریق یک هرچه پیش آمد پرستی خلل ناپذیر به جوری آسایش خاطر برسد؟ روشنفکر دینی در اینجا یا ساکت است و یا سفسطه می کند. ما نمی گوییم با مدل عاشقانه خدا نمی توان اخلاق پرداخت و با آن اخلاق در جامعه مدنی شرکت کرد. یک سنت درخشان از مسیح تا مارتین لوترکینگ نشان می دهد که می شود. لیکن مدل خدای مسیح و دکتر کینگ خدا به مثابه معشوق مطاع محتشم نیست. مدل خدای دکتر کینگ یک خدای عاشق است که به عشقش وفادار است. مردم را مانند فرزندانش دوست می دارد و ایشان را در کنف محبت خود حفظ می کند. او همان خدایی است که پسرش را برای اثبات عشقش قربانی کرد تا بشارت جدیدی به جهانیان بدهد. این مدل خدا عشقش را با قبول عشق به مساوی قانونی که بر خود وضع کرده است نشان می دهد. این عشق نفی و رد قانون عشق نیست، رد ناموس الهی نیز نیست، جایگزینی یا دقیق‌تر ترفیع شرع موسی است به قانون عشق. عشق یک فرد به افراد دیگر به ازای عشق پروردگار به جملگی آدمیان. تبلور آیینی آن خورش دست جمعی است، نان خوردن از یک سفره. مراسم عشاء ربانی صورت متعالی آن است. این عشق نسبتی است متقابل، نه یک سویه. پولس رسول مثلا در مکتوب اول به قرنتیان در این زمینه کاملا با صراحت حرف می‌زند. اسم خاص این نوع عشق آگاپه است. آگاپه به همان اندازه و در یک نفس نسبتی است بین انسان و خدا که نسبتی میان آدمیان. آگاپه به مثابه عشق میان خدا و انسان الگو و ضمانت عشق میان آدمیان است. آگاپه نام یک ایزد بانو است. او خاله اروس است که یک ایزد مرد است. زنان یونان باستان آگاپه را می ستودند زیرا دوشیزه‌ای بود که هرگز فریب مردان را نخورد. آفرودیته خواهر اوست، اما او برخلاف خواهرش ایزد بانویی بود که به شوهرش وفادار نبود. اروس ایزد عشق شورانگیز و میل جنسی ناپرهیزگار پسر آفرودیته است. موقعی که عهد جدید از عشق در پرانتز محبت سخن میگوید، واژه آگاپه را به کار میبرد، به معنای عشق الهی به آدمیان و عشق آدمیان به او و به یکدیگر، در تفریق از میل جنسی. آگاپه عشق به مثابه طمأنینه و خدمت به نوع است. این عشق بین دل و عقل انتخاب نمی‌کند، همزمان هر دو است. مدل خدای روشن فکر دینی به اروس نزدیک است. آگاپه به هیچ روی در درون مفهوم آن نیست، حتی اگر بتوان از مسیری غیر مستقیم و احتمالاً با سفسطه‌گری آن را به آگاپه ربط داد. اروس تیرش را به قلب عاشق می‌زند. با این کار دل و تن عاشق پذیرای زیبایی و دلربایی معشوق می‌شود. کنشگری زیبایی در دل عاشق رخنه و اثر کرده و او را به عنوان یک تن خواهشمند داغ و گدازان می کند. اروس میل را نمی خواباند، آرامش نمی آورد، تن را به بیقراری خواهش می سپرد و آن را از شور به تلاطم می افکند. به تعبیر لئو اشتراوس، منظور افلاطون در ضیافت آن است که نشان بدهد عشق اروتیک که در گفتار سقراط ارائه می شود از نظر ماهوی با اصل جامعه مدنی در تضاد است. اروس و پولیس در تنش و تضادند. هر که یک بار جمهوریت و ضیافت را کنار هم خوانده باشد به درستی این تعبیر گواهی می دهد. لوگوس یک چیز است و اروس یک چیز. با وجود این مدل معشوق مطاع محتشم یک تفاوت گویا بسا بسیار گویا با مدل اروتیک دارد. اقتدار اروس یک اقتدار سلطانی نیست. این مدل امپریال از خدا تازه نیست، به صورت یک تمثیل هولناک در همان ابتدای مثنوی مولانا در حکایت شاه و کنیزک ارائه شده است. پیشتر گفتیم مدل خدا به عنوان معشوق مطاع محتشم واکنشی است به آن مدل خدا که کسانی از جمله روشنفکران دینی خواسته بودند بر مبنایش سیاست و حکومتی برپا سازند. این مدل خدا شنیدیم گفته شد ابزار قدرت و ثروت به نام دین به دست ما نمی‌دهد. اما این مدعا در خالصانه ترین صورت هیچ مبنایی جز آرزو اندیشی ندارد. ما نمی‌توانیم صرفاً آرزو کنیم که مدل خدای ما پیامدی بر زیست جهان ما نداشته باشد. نمی‌توانیم با ادبیات آن را نفی اندیشی کنیم. برای آنکه دین ابزار قدرت و ثروت نشود، کافی نیست خدا را از فقه تفریق کرد. این فقط نیمی از مسئله است. کافی نیست خدا را از خدایگانی معاف کرد. لازم است انسان را نیز از بندگی خلاص کرد. آنچه باید تغییر کند مدل خدا نیست، بلکه باید همپای آن مدل انسان هم عوض بشود. کافی نیست خدا ظلم نکند، انسان نیز باید زیر بار ظلم نرود. الگوی خدا به مثابه معشوق مطاع محتشم آشکارا تصویری است از رابطه خدایگان و بنده در یک الگوی هگلی، با این تفاوت که در الگوی هگلی نگرشی که از بنده انتظار می‌رود احترام است، در اینجا عشق. کافی نیست بنده به خدایگان احترام بنهد. این شاید مناسب دینوری معرفت اندیش باشد. اما این برای دینوری تجربت اندیش کافی نیست. باید به علاوه او را بدون فضولی عقل دوست بدارد. بنده‌ای که فرق بین عشق و دوست داشتن اربابش را نشناسد هیچ کدام را درست نمی شناسد. هر که اندکی با شعر فارسی آشنا باشد می‌داند که ترکیب معشوق مطاع محتشم به عنوان یک تعبیر ادبی گرچه در نسبت با یک مدل خدا ریشه در صنایع و حتی پیش از آن دارد، در شکل معروفش پژواکی است از مدح پادشاهان در سده 8 هجری، دست کم از خواجو به بعد. ما لازم نمی‌بینیم با سرک کشیدن به شعر آن زمان و نشان دادن آن که ترکیب بالا صفات ممدوح همایونی به ویژه در قالب غزل است وقت خواننده را تلف کنیم. هر که کمی با شعر حافظ آشنا باشد این را می‌داند. از آن مهمتر، حتی بدون این یادآوری نیز بر خواننده واضح است که محتشم و مطاع کسی که صاحب حشمت و جاه است و باید بیچون و چرا از او اطاعت کرد توصیفی است از یک پادشاه، شاه شجاع آل مظفر مثلا. در این هم تردیدی نیست که منظور روشنفکر دینی نیز همین مدح خدا به مثابه سلطانی است که بنده مقدم بر ساختارهای حقوقی، شرعی، مدنی، سیاسی، اقتصادی در نوعی سرسپردگی عاشقانه خود را تسلیم بیچون و چرای او کرده است. در وهله اول چنین به نظر می رسد که اینها بیشتر استعاره و مجاز است برای بیان ارتباط نامتقارن میان من و خدایش. منی که از ولایت فقیه و از تسلیم خود به امامت و ولایت امر او سرخورده است، لیکن به نوعی بندگی خو گرفته است. به جای دور انداختن این مناسبات، آن را از دنیای آدمیان از علم، قدرت، سیاست، اقتصاد تفریق می کند تا من بتواند در خلوت خودش و این بار فقط با خدای خودش همان مناسبات خدایگان و بنده را در مقیاس اتاق خوابش باز تولید کند. این مدل می تواند مطلوب همه دیندارانی باشد که از ولایت فقیه سرخورده اند، لیکن نمی توانند از اعتیاد خود به سلطانی محتشم و مطاع دست بردارند. پیشتر گفتیم که از نظر مفهومی این یعنی قهوه بدون کافئین، لیکن این مدل خدا می تواند از نظر تجربی شدت بیشتری داشته باشد، شبیه تزریق مستقیم افیون در رگ. افیون بدون زحمت منقل و وافور ولی فقیه و مرجع تقلید و فاصله شریعت. ما ادعاهای متصوفه را بدون افزودن کمی نمک نمیپذیریم. با وجود این به نظر میرسد که متصوفه چون این تزریق مستقیمی را تجربه شدیدتری از تجربه مدل خدای مذهب معرفت اندیش میافتند. این ما را به یاد صوفیان لوند عبید زاکانی می اندازد. خودتان روی قول زیر که پیشتر هم نقل کردیم تأمل کنید. به نظر من که پرت و پلا می رسد. نقل قول. اکنون برای توازن با زندگی مدرن باید خدایی را که قبلاً در حاشیه بود به بطن بیاوریم. آنگاه حضورش با غیبتش تفاوت بسیار پیدا خواهد کرد. آن خدای انسانواری که فکر می کردیم حاضر بوده و اکنون غایب شده است هیچگاه حاضر نبوده است، و این خدایی که همیشه حاضر لیکن در حاشیه بوده است اکنون باید در متن حاضر بشود. آنگاه ما با خداوند به طور کامل رابطه دیگری پیدا خواهیم کرد و متون دینی را هم به طور دیگری خواهیم فهمید. پایان نقل قول. خدایی که هیچگاه حاضر نبوده حالا غایب شده است. خدایی که در حاشیه بود حالا آمده است در متن. ما هرچه شوپنهاور در مورد هگل گفته بود و صد بدترش را نثار این فرمولی می کنیم که فقط به درد مخ زدن می خورد. من که از این سر در نمی آورم. مطمئنن منظور گوینده آن نیست که ما بیش از یک خدا داریم. منظورش احتمالاً چیزیست نزدیک به آنچه ما کوشیده ایم با معرفی مفهوم مدل خدا از آن صحبت کنیم. با یک تفاوت اصلی. ما اصلاً ادعا نمی کنیم که یکی از این مدل ها وهمی بوده، یعنی در فکر بوده، ولی در یک جای دیگری نبوده و آن یکی که در حاشیه بوده ولی به معنای واقعی بوده. ما بین واقعی و غیر واقعی قضاوتی نمی کنیم. فقط هر کار می کنیم نمی توانیم چند پرسش را از خودمان بتکانیم. آیا به نظر شما خواننده عزیز مدل معشوق مطاع محتشم از مدل خدای انسانواری که فکر می کردیم حاضر بوده در حالی که هیچگاه حاضر نبوده است کمتر انسانوار است و بیشتر از آن حاضر؟ آیا مدل خدای راز و ناز اوج خیال پردازی انسانوارانه نیست؟ یک توی مارتین بوبری، گرچه اینجا در مقابل یک من استبداد آسیایی که تو و شما را قاطی کرده است. آیا جز این است که یک مدل خدا جایگزین یک مدل خدای دیگر شده است، طوری که مدل خدایی که از حاشیه به متن آمده کمتر که نه، بلکه بیشتر انسانوار است؟ ما قصد نداریم بعد از فوئرباخ دوباره وارد این بحث بشویم که آیا موقعی که هر چیز که بایست گفته شود گفته شود جز انسانوارگی الگوی دیگری برای نگارگری پیکره ای از خدا هست یا نه؟ نیز نمیخواییم بپرسیم آیا الگوبرداری از انسان برای تجسم خدا ستایشی از خدا نیست؟ اما می‌خواهیم بپرسیم و این پرسشی است تعیین کننده: اگر خدای راز و ناز معشوق مطاع محتشم جز به شیوه ای انسانوار میتواند به مدلولی دلالت یا به چیزی اشارت کند، چیست آن؟ آیا چیزی است جز یک اسم بی مسما، مدلولی که جایش خالی است، امر موهومی که نه هرگز در حاشیه بود و نه هنوز در جایی جز مخیله گوینده شرف حضور یافته است؟ بنابراین تنها جوری که گفته بالا میتواند شبه معنایی پیدا کند آن است که بگوییم این حاشیه و متن واقعا چیزی نیستند جز مکانهایی در تصور گوینده. در خیال او مدلی از حاشیه به متن آمده است. در خیال او خدایی بوده است که هرگز حاضر نبوده، ولی او به اشتباه فکر می‌کرده حاضر است. این خدای کاذب از متن به حاشیه رانده شده است. یک مدل خدای دیگر او را که هرگز نبوده به حاشیه رانده است. نیستی از متن به حاشیه رفته است. بند منقول در بالا اگر این تعبیر عنصری از حقیقت داشته باشد، به نظر ما گزارشی است از فعل و انفعالات درونی تصور گوینده. نوعی حدیث نفس است. آیا این خدایی که هیچگاه حاضر نبوده ولی اکنون غایب شده است، همان خدایی نیست که روشن فکر دینی خمینی را نشانی از او می‌یافته است؟